بر عهده گرفتند، جنگیدن با ارتش بعثی رژیم صدام در جنوب و مزدوران ضد انقلاب در کردستان بود. حتی آنان کوکتل مولوتوف ساختند تا به جنگ تانک‌های عراقی بروند که قصد داشتند از مرز شلمچه بگذرند. البته تهیه و به کار بردن کوکتل مولوتوف ابتدایی ترین کار رزمی زنان به شمار می آمد. بعدها آنها خود را به سلاح مجهز کردند تا مردانه با دشمن بجنگند. یکی از راویان جنگ در روزهای اول تجاوز رژیم صدام درباره نقش زنان در دفاع از کشور میگوید: در قبرستان خرمشهر زن 65 ساله‌ای را دیدم که تفنگ M1 بر دوش داشت. گفتم: مادر چه میکنی؟ گفت: پسر و دخترم آنقدر جنگیدند تا شهید شدند و اینجا خفتند. میروم راهشان را ادامه دهم. هرچه او را من کردم نپذیرفت و گفت: باید از دینم دفاع کنم. این تنها وظیفه شما پسرانم نیست، بلکه وظیفه من هم هست. جنگید و سرانجام با ترکش خمپاره شهید شد.
سلام و درود بر شما پیرزنانی که در صف اول مجاهده بودید. خداوند شما ها را حفظ کنه.
زنها در این جمهوری اسلامی چنانچه در همه مسائلی که عمومی پیش آمده است برای ایران پیش قدم بودند.
دنیا بدونم ما از هیچ چیز وحشت نداریم.
پسر من صدای اسلام.
زنان فعال در جبهه انقلاب یک روزی نقش آفرینی برجسته‌ای کردند، هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب، هم در اوائل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلی. زنان فعال در جبهه انقلاب از خودشون حضور نمایانی نشون دادن. نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشه.
از دامن زن مرد به معراج می رود.
امام خمینی رحمت الله علیه درباره نقش زنان در دفاع مقدس می‌فرمایند: پیروز و سرفراز باد نهضت اسلامی زنان معظم ایران. افتخار بر این قشر عظیمی که با حضور ارزشمند و شجاعانه خود در صحنه دفاع میهن اسلامی و قرآن کریم و انقلاب را به پیروزی رساندند و اکنون در جبهه و پشت جبهه در حال فعالیت و آماده فداکاری هستند. درباره نقش زنان فداکار ایران در 8 سال دفاع مقدس سخن بسیار است. ۰۷۹۴-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره هایی است که شما عزیزان می توانید از طریق پیام کوتاه یا پیامک با برنامه آینده روشن در ارتباط باشید. و farstoday.com/dari هم آدرس سایت رادیو دری است. سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته آینده روشن. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنونده رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم و زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ادعای وزیر خارجه طالبان مبنی بر پیشرفت تعامل با جامعه جهانی و ایجاد اشتغال برای زنان کشاورز در تخار. وزارت خارجه طالبان میگوید که در بخش تعامل با جامعه جهانی با پیشرفت‌های دست یافته. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که اکنون کابل با تمامی کشورهای همسایه منطقه و جهان روابط نیک و دوستانه دارد. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفرش به ولایت قندوز در گفتگو با مقام‌های محلی این ولایت میگوید که حکومت طالبان در حال حاضر با جامعه جهانی روابط رسمی دارد و در این باره پیشرفت‌هایی هم به میان آمده. امیرخان متقی در سخنانش به علت‌های به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان هم اشاره کرد و افزود:
با کشورهای جهان قویتر و خوبتر میشه، پیادهای خیلی بلنفعی جهان کشورهای بزرگ منطقه با کابل میایه و حیاتهای کابل به دیگر کشورها میره. هرچی تعلقاتی که با کشورهای جهان داریم اونمو تعلق اونمو آمدن و رفتن به شکل رسمی است، ولی که اعلام رسمیت نشده یک موضوع علایده است که عوامل متعددی داره و ما الحمدلله در او
اصحاب پیشروی هایی داریم. خب، این اظهارات متقی در حالی است که 11 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان میگذره، اما تا کنون هیچ کشوری این حکومت را به رسمیت نشناخته. ایجاد یک حکومت همشمول و فراگیر، احترام به حق آموزش دختران، دادن حق کار برای بانوان، رعایت حقوق بشر و پیکار با هراس افکنی از مسائلی است که به باور جامعه جهانی کابل اونا را عملی نساختم. امیرخان متقی بعد تازگی سفری هم به قطر داشت و با مقامات آمریکایی دیدار و گفتگو کرد. محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان در گفتگو با طلوع این گفتگوها را سازنده ارزیابی کرد و گفت:
مشخصا در مورد چیزی گفته نمیتونیم، به شکل عام میتونیم بگیم که پرش تقریبا یک هفته دو هفته قبل در دوحه در جمع نشست های صورت گرفت. جناب وزیر صاحب خارجه تشریف آوردن، جناب وزیر صاحب دفاع تشریف آوردن، نشست های جهت ها و بالخصوص با قطر و همچنان با وزیر دفاعشان و همچنان وزیر خارجهشان. سفر اخیری که صورت گرفت جناب وزیر صاحب خارجه که آمده بودن، همچنان با آنها رئیس صاحب بانک ملی افغانستان و معین همچنان وزارت مالیه و همچنان معاون افغانستان بانک هم حضور داشتن. آنها در این مورد با جهت های مختلفی خصوص با جهت امریکایی افراد بلندپایی آنها از وزارت خزانه یا وزارت مالیهشان آمده بودن. با آنها نشست ها صورت گرفت و تفاهماتی بود و در این مورد ما میتونیم بگیم که یک نشستی بود که خوشبین کننده بود در آینده، چون در بخصوص در مورد آزادی پول هایی که منجمد شده برخی از آنها در این مورد صحبت ها صورت گرفت. به شکل عام روابط دو جانبه و هم همچنان مشکلات پیش رو که قرار داره و این راستا برای یک حل پیدا کرده بتانیم در این مورد صحبت ها صورت گرفت، به خصوص در مورد آزادی پول های منجمد شده نشست ها و صحبت های بسیار مؤثر صورت گرفت و بسیار واضح بود. خب هر کس هم برداشت خود داره. نقطه دوم این که اگر ما از این نگاه ببینیم که افغانستان به شکل طبیعیش مانند کشورهای دیگری حالتی دارد طبیعی است نیست و کسی پوشیده نیست، یعنی 20 سال جنگ صورت گرفته بود، این تحولی به میان آمد که تحول غیر مترقبه و غیر متوقع بود، کسی تصور آن را نداشت، نه جامعه جهانی، نه خود امریکایی ها و نه کسایی که با امریکایی ها بودند. این همه چیزهایی است که طبیعی نیست. این ما نام نمیتانیم حالت افغانستان را با دیگر کشورهایی که در آنجا تقریبا از 100 سال یا 200 سال از 50 سال بدین سو روابط به شکل عادیش به پیش میرود، اما اگر ما شما ببینیم که یک تحول بسیار بزرگی به میان آمد، اینجا 20 سال جنگ صورت گرفته بود، اینجا کسانی که در اینجا جنگ کردند و اهداف خود را داشتند و امارستان افغانستان را به نوعی مختلفی از او یادآوری میکردند و بلکه در مقابلش میجنگیدند و فعلا اینجا روبرو نشستن است، روبرو تفاهم کردن است، در مورد موضوعات بحث کردن است. این مورد فکر ما بارها دیدیم و سعی داشتیم بسیار واضح است، بعضی ها است که تعلق به پالیسی و یا به اصطلاح کارهای داخلی کشور تعلق دارد، به اساس نمونهای بنگلی هیچ کسی حق ندارد که در کارهای امور داخلی کشور مداخله بکنه و فرمایش ها بدهد که نظام چه قسم باشد یا نظام چه کارهایی را باید بکنه چه کارهایی را نکنه، اما موضوعاتی که تعلق به جامعه جهانی دارند و در روابط که تعلق به جامعه جهانی دارند، این مورد امارت افغانستان گامهایی را برداشتند که 48 کشور نتانستند اهمیتی را که فعلا امارت افغانستان به میان آورده، 48 کشور که در رأسشان آمریکا بودند، دیگر همراهشان بودند و همه امکانات بسیار پیشرفته در اختیار داشتند، نتوانستند که اهمیت را تعیین کرده بتوانند، علی الاقل آنها که میگفتند که جراس افغانی است و دیگر از آنها را نتوانستند که از بین ببرند، اما امارات افغانستان الحمدلله نه اینکه اهمیت داخلی تعیین کرد، بلکه بعضی از چالش ها یا مثلا بعضی از کسایی که در اینجا آنها بس تشویش داشتند، آنها هم تا هنوز الحمدلله صورت نگرفته.
خب این هم صحبت‌های محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. این اظهارات مقامات طالبان که میگن در حال تعامل با جهان هستند، در حالی مطرح میشه که شماری از آگاهان مسائل سیاسی علت و رسمیت شناختن نشدن طالبان تن ندادن به شرایط جامعه جهانی میدانند. دعوت میکنم تحلیلی بشنوید از سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان، در ارتباط با این ادعای وزیر خارجه طالبان که گفته بود که ما در مسیر تعامل با جامعه جهانی به پیشرفت‌های دست یافتیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و
خب یک اشتباهی پیش آمد در پخش صحبت‌های سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. این تحلیل آماده پخش است، می‌شنویم با هم.
خب یک بخش مربوط است به عملکرد طالبان که طی 10 ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان ما عملاً هیچ نشانه‌ای از اینکه طالبان به دنبال ایجاد یک حکومت مقتدر و خدمتگزار باشند از خود نشان ندادند. در واقع زیر ساخت های یک حکومت را اصلا فراهم نکردند طالبان، به دنبال ایجاد یک حکومت حتی دیکتاتور اما کارا در افغانستان نبودند، نه ساختاری به وجود آمده و نه هم عملا مسائل اداری و مسائل حکومت داری دارای مکانیزم شده که مکانیزم گره مشکلات کشور باز بکنه. بنابراین در اصل نیت این که طالبان به دنبال ایجاد یک حکومت قدرتمند برای بلند مدت در افغانستان باشن میشه که تردید وارد کرد و از این جهت فکر میکنم که بخش از سخنان آقای متقی عمدتاً بازخورد رسانه‌ای داره، یعنی طالبان خودشان هم متوجه هستن که دنیا اینها را به رسمیت نخواهد شناخت و اینها همون ظرفیت‌های لازم برای یک حکومت را در واقع ندارند. اما بخش دیگر مربوط به جامعه جهانی و کشورهای دیگر هست که در تعامل با افغانستان هستند. من فکر میکنم که کشورهای مختلفی هستند که علاقمند هستند در افغانستان یک حکومت باثبات حضور داشته باشه، اما زاویه دید این کشورها نسبت به افغانستان متفاوت هست و هر کدام به نحوی تمایل دارن که این حکومت باثبات تأمین کننده اهداف اونها باشه. مثلا کشورهای همسایه افغانستان علاقمند هستند که حتی یک حکومت مستبد که دیکتاتور هم باشد، فاشیست هم باشد، اما بتواند جغرافیای افغانستان در یک جغرافیای امن و یک پارچه بسازد و تعامل منطقی با همسایگان داشته باشه، حتی اگر چنین حکومتی هم باشه، مورد خاص کشورهای همسایه افغانستان هست. کشورهای مثل روسیه، چین، ایران و هند و بقیه کشورهای منطقه، اینها نیازمند یک اتصال اقتصادی هستند که این اتصال اقتصادی بخشی از مسیر او از افغانستان عبور میکنه. و اگر یک حکومت باثباتی در افغانستان باشد، فارغ از این که این حکومت آیا ویژگی های یک حکومت خوب را داره یا نداره، این حلقه اقتصادی در واقع شکل خواهد گرفت و کل اقتصاد منطقه دگرگون خواهد شد. از این جهت کشورهای همسایه علاقمند هستند که این اتفاق بیفته و چون علی حساب آلترناتیوی هم برای طالبان وجود نداره، حتی با چنین حکومتی هم بسازند و از در تعامل در واقع پیش بیایند. بنابراین گوشایش هایی هم اگر در ارتباط اینها با طالبان دیده میشه، در واقع بر این اساس است که میخواهند این فضا به هر شکل در افغانستان شکل بگیره و به وجود بیاید و یک حکومتی که پاسخگو باشد افغانستان سامان پیدا بکنه. اما برخی دیگر از کشورها علاقمند هستند که یک حکومت باثباتی در افغانستان باشد، اما میخواهند این حکومت باثبات هیچ ارتباط صمیمانه و نزدیکی نه از نظر سیاسی و نه از نظر اقتصادی با کشورهای منطقه، از جمله همین کشورهایی که بیشتر به او اشاره کردم، نداشته باشد. مثلا کشورهای عربی و پاکستان و آمریکایی ها به دنبال یک حکومتی در افغانستان هستند که این حکومت مخل امنیت کشورهای آسیای میانه، چین، ایران و روسیه باشد و از این جهت به دنبال این هستند که در واقع حکومتی مانند طالبان که یک حکومت نسبتاً غیر پاسخگوست، اما میتواند که با قوه قهریه جغرافیا را تا حدی در اختیار خودش داشته باشد، در افغانستان به وجود بیاید و شکل بگیرد. بنابراین اگر نگاهی دارند به تأمین ثبات طالبان یا کمک میکنند که این حکومت با وضعیت بد اقتصادی دارد ماکان سریپا بمانه، به دنبال چنین فضا و شکل گیری چنین فضایی هستند. خب در این بین طالبان هم از فرصت استفاده میکنند، آدم با تجربه امیرخان مصدقی از فضا استفاده میکنند و این نگاهی را که کشورهای همسایه دارن نسبت به طالبان و تعاملاتی را که با همگذاری‌های خودشان نسبت به طالبان دارن، این پوشش را برایش ایجاد میکنه که گویا همه دنیا با طالبان یک رابطه خوب و نزدیکی دارن، حال اون که فی الواقع چنین نیست، بلکه کشورهای مختلف با توجه به منافعی که در افغانستان برای خودشان میتوانن تعریف بکنن، یک سطحی از روابط را با طالبان تعریف کردن، منتها این سطح روابط در حد بسیار وسیعی نیست، در یک حد پایینی نیست و منوط هست به این که ببینن طالبان به کدام سمت و سو میل میکنن و در واقع چه سیاست هایی را اتخاذ میکنن تا بر اساس سیاست های طالبان و سمت و سویی که طالبان به خود میگن، ادامه اون روابط یا گسترش اون روابط یا کاهش اون روابط عملا تعریف شود و تصمیم شود.
تحلیلی بود از سید احمد موسوی مبلغ. وزیر امور داخلی ایران طی مصاحبه‌ای از عملی نشدن وعده ها پیرامون حقابه هیرمند انتقاد کرده. احمد وحیدی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران طی یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره مذاکرات این کشور با طالبان برای برقراری امنیت مرزهای مشترک دو کشور بیان کرده که بعضی از مرزبانانی که او طرف مرزها قرار دارند به دلیل عدم توجیه و آشنا نبودن با مسائل حقوقی و مرزی یک عکس العمل ها و حرکت های نشان میتن که بیشترشان ناشی از توجیه نبودن است و ادامه داد این موارد معمولا هنگامی که ارجاع میشه به مرکز امنیت افغانستان و کسانی که در کابل مسئولیت بر عهدهشان است حل و فصل میشه. و گفته وحیدی بعضا مواردی بوده اما مسئله جدی در این خصوص وجود نداشتم. وزیر داخلی ایران تاکید کرد به خاطر عدم برداشت صحیح از مسائل مرزی گاهی مرزبانان طالبان کاری میکنن که تذکر به اونا داده میشه و اقداماتشان اصلاح میشه. و درباره آخرین وضعیت حقابه هیرمند اظهار داشت که حقابه هیرمند یک حق قانونی و حقوقی برای ایران است. نماینده ریاست جمهوری ایران در امور افغانستان با طالبان در این زمینه صحبت هایی کرده، قول هایی داده شده که هنوز عملیاتی نشده و امیدواریم که به زودی عملیاتی شود. در همین حال
مولا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی دولت موقت طالبان با سید حسن مرتضوی معاونت سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار کرده و پیرامون همکاری متقابل میان دو کشور بحث و تبادل نظر نمودند. در این دیدار معاونت سفارت جمهوری اسلامی با ارزیابی مثبت از همکاری میان دو کشور ضمن اشاره به سطح مناسب آب رودخانه هیرمند خواستار تأمین حقابه ایران بر اساس معاهدات میان دو کشور شد. مرتضوی در این دیدار خواستار تسریع در روند نصب سه دستگاه آبسنج میان افغانستان و ایران شد که در 25مین نشست کمیسیون مشترک آبی دو کشور موافقات اولیه برای اجرای آن حاصل شده بود. معاونت سفارت جمهوری اسلامی همچنین موضوع پرداخت هزینه برق صادراتی از ایران به افغانستان را هم در این گفتگو یادآور شد. مولا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان هم با معاونت سفارت جمهوری اسلامی ایران اطمینان داد که تلاش خواهند کرد ضمن تأمین آب مورد نیاز کشاورزان افغان حقابه ایران را هم تأمین کنه. و افزود در راستای نصب دستگاه‌های آبسنج هم همکاری خود ما را داریم و موافق هستیم هیئت فنی دو کشور به صورت مشترک روی این پروژه کار بکنند. و در مورد پرداخت بدهی برق وارداتی از ایران هم گفت که من این موضوع رو پیگیری خواهم کرد، چه این که ما پول داریم و بدهی شما را پرداخت خواهیم کرد. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت سری بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست که مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت. برنامه های پخش شده رادیو دری آرشیوش روی سایت هست، میتونین از این آرشیو هم استفاده کنین و همینطور برنامه‌های در حال پخش رو میتونین به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
تخار از جمله ولایات در شمال شرق افغانستان است که زمینه خوبی برای کار و رشد زنان در بخش‌های مختلف وجود داشت. از همین رو مؤسسات در شماری از ولسوالی‌های این ولایت با زنان کار کردند و اکنون زنان زیادی از این طریق مصروف کار هستند. به تازگی با ایجاد 15 باب سبزخانه برای 300 زن در تخار زمینه کار فراهم شده. همکارم خاوری از تخار در همین زمینه گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
با ساخت 15 باب سبزخانه در تخار برای 300 زن زمینه کار فراهم شده است. مسئولان مؤسسه اکتی در ولایت تخار میگویند در هماهنگی با ریاست زراعت این ولایت به هدف ایجاد زمینه کار برای زنان 15 باب سبزخانه را در ولسوالی های بهارک، خواجه غار و طالقان مرکز این ولایت ساخته اند که برای 300 زن زمینه کار فراهم شده است. انجینیر بشیر احمد صدیقی مسئول دفتر اکتی در ولایت تخار میگوید 15 باب سبزخانه را به طول 120 متر مربع در 3 ولسوالی این ولایت ساختند که در هر یک از این گلخانه ها به تعداد 20 زن مصروف کار شده اند و در بخش های کشت و برداشت سبزیجات فعالیت میکنند.
دفتر اکتی با منگی درست دارد 15 باب سبزخانه را با طول 120 متر مربع در ولایت تخار در 3 ولسوالی درست کردند که 5 در بهارک میباشد، 5 بابشم در خوجغار و 5 بابشم در طالقان میباشد که در هر کنم از اون 20 خانم آموزش پرورش از کاشت و برداشت سبزیجات را میگنند آموزش میگنند. در مجموع 30 از خانم میگه در هر کنمش 20 خانم کار میکنند که اینا در بس سبزیجات از آموزش تا پرورش آموزش میگنند.
زرمینه از بانوان است که اکنون در یکی از سبزخانه ها کار میکند. او میگوید از یک سال بعد این سو شغلش را از دست داده و در خانه بیکار بوده است. او می افزاید اکنون دوباره به کار استخدام شده و امیدش برای یک زندگی مرفه تازه شده است. در همین حال محمد یاسین جویا از فعالین مدنی تخار میگوید در شرایط کنونی که درب مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است، برنامه های کارآموزی و ایجاد شغل برای زنان مهم و حیاتی میباشد و باید فراهمسازی این گونه برنامه ها از اولویت کاری حکومت سرپرست طالبان و مؤسسات در افغانستان باشد.
خب شما در جریان هستین که حکومت جمهوریت در افغانستان از هم پاشید و اوکران حکومت سرپرست طالبان در افغانستان روی کار آمد. در این میان برای شما بهتر مشخصتر معلوم است که درب مکاتب دخترانه برای خانم های افغانستان یا دختر خانم های افغانستان متاسفانه بیش از 300 روز میشه که بسته است، اما در میان این همه ناامیدواری ها اکنون که مؤسسات میان سبزخانه های را ایجاد میکنند برای زنها حداقل زمینه کار را در کشوری فراهم میسازند که اینا از هیچ گونه امتیازی بهره مند نیستند و متاسفانه از همه حقوق و داشته های خود محروم هستند. بنابراین در چنین شرایطی توقع ما این است که حکومت سرپرست طالبان و در این حال مؤسسات همکاری که اکنون در افغانستان به ویژه در ولایت تخار فعالیت دارند در قسمت ایجاد زمینه های کار برای بانوان تلاش به خرج بدن تا اینکه بانوان خانه نشین نشن و از امیدهایی را که در سر دارند به امیدها دست یابند.
مؤسسه اکتید در ولایت تخار در چوکات پروژه ارائه کمک های اضطراری و بهبود برای تأمین امنیت غذایی و دسترسی به معیشت در افغانستان فعالیت دارد که از طرف وزارت خارجه فرانسه تمویل مالی میگردد. این در حالی است که بعد از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت طالبان در افغانستان بیشتر از خانم ها شغلشان را از دست داده و خانه نشین شده اند. طبق آمارهای تایید شده تنها در ولسوالی های رستاق و چعاب ولایت تخار بالاتر از 1000 خانم تحصیل کرده وجود دارد که اکثریت مطلقشان بیکار هستند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
گزارش سمیه خاوری را هم شنیدید از تخار. 54مین سال روز شهادت علامه سید اسماعیل بلخی روز گذشته طی مراسمی در مزار وی در کابل گرامی داشته شد. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالمی بلخی، رئیس مجمع محبان اهل بیت علیهم السلام و از اعضای ارشد شورای علمای اهل تشیع افغانستان طی سخنانی شهید بلخی را یک عالم دینی و مجاهد راه آزادی وطن معرفی کرد و اظهار داشت که شهید سید اسماعیل بلخی خودش را به هیچ یک از اقوام کشور وابسته نمی‌دانست و او یک مسلمان واقعی بود. وی در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت با وجود اینکه علامه بلخی 14 سال و 7 ماه را در وضعیت بسیار بدی در محبس به سر برد، اما هیچگاه خسته نشد و از مبارزات خیش دست بر نداشت. رئیس مجمع محبان اهل بیت علیهم السلام در پایان صحبت‌هایش بر جوانان توصیه کرد که علامه بلخی را الگوی استقامت بر خودش قرار داده و برای ایجاد و حفظ وحدت ملی در افغانستان که آرزوی بلخی بود و برای محقق شدنش تلاش می‌کرد کوشا باشند. شهرداری جلال آباد از فعالیت تمامی کارخانه های یخسازی در این ولایت به علت عدم رعایت نرخنامه جلوگیری کرده. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. با امید صحتمندی همه، شهرداری جلال آباد بعد از گفتگوهای پای هم با مالکان و صاحبان فابریکات یخ بالاخره مجبور به مسدود شدن تمامی فابریکات تولید یخ در شهر جلال آباد به مناطق اطراف شدند. مسئولان شهرداری میگوید که با توجه به تخطی های مکرر از نرخنامه که از سوی شهرداری به فابریکات تولید یخ داده شدند، آنها ناگزیر مجبور به مسدود شدن فابریکات یخ شدند. بختی جان مراد، سخنگوی شهرداری جلال آباد میگوید که با توجه به تحولات اخیر اقتصادی در کشور، نرخنامه جدیدی برای تولید کنندگان یخ در شهر جلال آباد از سوی شهرداری آماده شده بود و ورشان توضیح شده بود که در آن نرخ فی کنده یخ مبلغ 35 الا 40 افغانی تعیین شده بود، اما در حال حاضر مالکان فابریکات تولیدی یخ خودسرانه و بدون مشورت با شهرداری نرخ را خودسرانه بلند کردن و در بدل 70 افغانی یک کنده یخ را به فروش میرساند. سخنگوی شهرداری جلال آباد همچنان میگوید که با تماس های مکرری که با مالکان فابریکات صورت گرفت و توصیه هایی که بنها شدن، اما اونها سر در نیاوردن و اعتنایی به هدایت و مشورت های شهرداری نگذاشتن، بنان مسئولان شهرداری تمامی فابریکات را مسدود کردند. در این حال شهروندان جلال آباد از این اقدام شهرداری ستایش میکند، اما میگوید با توجه به گرمای شدیدی که در حال حاضر دمنگیری مردم جلال آباد هستند، آنها نیاز بیشتری به یخ و مصرف یخ دارند و باید چاره سنجیده شود که فابریکات دوباره باز شود و نرخ هم کنترل شود. اما مسئولان فابریکات شهرداری را متهم به کمکاری و بی‌اعتنایی به خواستهای آنان میخواند. مالکان این فابریکات میگوید که با توجه به پارچوی مکرر برق و همچنان بلند رفتن قیمت های مواد سوخت، آنها ناگزیر هستند که قیمت نرخ را بالا ببرند. مالکان فابریکات میگوید که در حال حاضر یک کنده یخ برای آنها در مقابل 45 افغانی تمام میشود و آنها ناگزیر هستند آن را در بدل 60 الی 70 افغانی به فروش برساند تا مصارف فابریکات و همچنان پولی که آنها به دولت و مراجع دیگر میپردازند به دست بیاورند. با توجه به گرمای فعلی که در شهر جلال آباد دامنگیر هستند و تا 3 ماه دیگر فصل تابستان در جلال آباد حاکم هست، نیازی بیشتری به مصرف یخ دیده می شود. اما وضعیت کنونی که پیش آمده شهروندان جلال آباد را نگران کردند که در صورت ادامه مناقشه بین فابریکات و شهرداری ممکن است آنها نیازی جدی به انتقال یخ از محلات دیگر از ولایت دیگر مانند کابل، لغمان و کنر بزنند. در تازه ترین معلومات گفته شده که والی ننگرهار در نشستی با کمیسیون کنترل نرخ قیم در جلال آباد با آنها دستور داده است تا راه سنجیده شود که نه تولید کنندگان یخ متضرر شوند و نه شهروندان از کمبود یخ در شهر احساس بکنند. این که چه راهکاری روی دست گرفته می شود، مالکان فابریکات اجازه بازگشایی فابریکات به دست می آورند، قیمت یخ چگونه تعیین می شود و چه مقدار تعیین می شود و لایحه آینده فابریکات تولیدی یخ و همچنان موظفین کمیسیون کنترل خیام در شهر چی خواهد بود، سوالاتی است که بعداً روشن خواهد شد.
این هم گزارشی بود از محمد آصف شینواری از جلال آباد. چند دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. ما چند تا خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. خبر اول این که رسانه‌های کانادا گزارش دادن که برنامه ویژه مهاجرتی این کشور برای شهروندان افغانستان با پردازش آخرین درخواست از 18,000 درخواست پایان خواهد یافت و روند پذیرش درخواست جدید متوقف شده. سی بی سی نیوز نوشته که هدف از توقف این برنامه اولویت دادن به کارمندان سابق نظامیان یا دولت کانادا و خانواده‌های آنهاست. این رسانه دریافته که دولت کانادا در حال بررسی آخرین درخواست از 18,000 درخواستی است که شهروندان افغانستان از طریق برنامه ویژه مهاجرتی ارائه کردند. این برنامه نزدیک به یک سال پیش، چند هفته قبل از سقوط کابل به دست طالبان، در ماه آگوست 2021 تنظیم شد. سی بی سی نیوز نوشته که دولت جاستین ترودو وعده داده بود که 40,000 افغان را به کانادا بیارند. خبر بعدی این که رئیس سازمان غذا و داروی ایران گفت اتباع خارجی که مجوز اقامت دارند میتونند برای برقراری پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و داروی ایران با اشاره به اجرای طرح دارویاری در این کشور به منظور کاهش هزینه های دارو و درمان افزود، تمامی ابعاد این طرح برای انتقال یارانه دارو به مردم و افزایش نیافتن پرداختی از جیب بیماران از طریق بیمه‌ها در نظر گرفته شده و افزود اتباع خارجی هم تحت پوشش طرح دارویاری قرار می گیرن و خارجی هایی که مجوز اقامت دارن می تانن برای برقراری پوشش بیمه بعد دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند. رئیس سازمان غذا و دارویی ایران اظهار کرد اتباع غیر مجاز هم با ثبت مشخصات خودشان و با تایید وزارت امور داخله میتونن از بیمه برخوردار شوند و بیمه برای افراد بستری و در مواقع اضطراری و اورژانسی برای افراد فاقد بیمه یا مجهول الهویه هم برقرار هست. و یک خبر دیگه این که رئیس حزب اسلامی افغانستان از دادگاه لاحق خواست که جنایات جنگی نظامیان انگلیسی را در افغانستان به دقت بررسی کنه. گلبدین حکمتیار در واکنش با گزارش‌های مبنی بر جنایات جنگی نظامیان انگلیسی در افغانستان از دادگاه لاحق خواست نیروهای خارجی که در کشتار غیر نظامیان در افغانستان دست داشتند به صورت دقیق بررسی کنه و عاملش را محاکمه بکنه. حکمتیار در بخش دیگه از اظهارات خودش با اشاره به ترور علمای دینی گفته که دشمنان به دنبال دامن زدن به جنگ مذهبی هستند و به همین دلیل به ترور علمای دین دست میزنن. وی از طالبان خواست عاملان ترور علمای دینی را به سزای عمل خودشان برسانند. معاون سخنگوی طالبان هم در واکنش به گزارش جنایات نیروهای انگلیسی در افغانستان گفت آمار کشته شدگان غیر نظامی به دست نیروهای خارجی بالاتر از آمار و ارقام اعلام شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده نظامیان انگلیسی 54 غیر نظامی را در سال‌های 2010 و 2011 میلادی در افغانستان کشتند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
همراهان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات معنوی از یک یک شما نمازگزاران، شما مؤمنان، التماس دعا داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. ما را همراهی بفرمایید. زمین لرزه نسبتاً شدید بخشی از کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. زمین لرزه در ساعت 3:57 امروز بخشی از شهر کابل را تکان داده است. قدرت این زمین لرزه 4.8 ریشتر اعلام شده و مرکز آن ولسوالی سروبی در شرق کابل بوده است. از خسارات احتمالی این زلزله اطلاعی در دست نیست. سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت مشکلات موجود میان افغانستان و تاجیکستان حل شده و همسایه شمالی قول داده تا تسهیلاتی را برای افزایش روابط تجاری فراهم کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت مشکلات به وجود آمده میان افغانستان و تاجیکستان حل شده است. متقی طی سخنانی در جمع بازرگانان قندوز افسود که دولت تاجیکستان وعده داده که تسهیلات بیشتری را برای تجارت با افغانستان به وجود می آورد. وی در ادامه بر روابط دیپلماتیک اشاره کرد و گفت که برخی سفارتخانه های افغانستان در خارج از کشور باز شده و برای بازگشایی سفارت‌های دیگر نیز کار جریان دارد. متقی درباره سفر اخیر هیئت طالبان به قطر نیز گفت در دوحه با نماینده ویژه آمریکا در خصوص ذخایر ارزی مسدود شده رایزنی انجام شد و امیدواریم این مذاکرات نتایج مثبت به همراه داشته باشد. در حالی که تولید برق از سنگ زغال برای پاکستان اهمیت ویژه‌ای دارد، رسانه‌های این کشور از سفر وزیر تجارت دولت اسلام‌آباد در رأس هیئتی به کابل خبر دادند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
قرار است وزیر تجارت پاکستان فردا به کابل سفر داشته و در مورد مسائل ترانزیتی و تجارتی من جمله کاهش قیمت زغال سنگ با مقامات حکومت موقت طالبان دیدار و گفتگو کند. گرچه تا هنوز منابع رسمی حکومت موقت طالبان در مورد سفر وزیر تجارت پاکستان به کابل چیزی نگفته، اما باختر آژانس رسمی حکومت افغانستان از این سفر خبر داده و گفته که وزیر تجارت پاکستان در رأس یک هیئت عالی رتبه آن کشور فردا یک شنبه 26 سرطان به کابل خواهد آمد. گفته می شود که در این سفر نمایندگان ادارات مختلف پاکستان نیز شامل خواهد بود. خدمات 24 ساعته در گذرگاه تورخم، کراچی و غلامخان، توظیف منابع بشری بیشتر برای تسهیل خدمات، بهبود زیربناها در طرف افغانستان و تردد وسایط میان دو کشور و کاهش قیمت زغال سنگ از جمله مواردی هستند که قرار است در این سفر روی آن بحث شود. در حال حاضر افغانستان روزانه تا 3000 تن زغال سنگ به پاکستان صادر می کند. تعرفه گمرکی هر تن زغال سنگ صادر شده از سوی افغانستان به پاکستان $200 تعیین شده است، در حالی که پاکستانی ها خواستار خریداری زغال سنگ از افغانستان به کلدار پول رایجان کشور می باشد. با وجود بلند رفتن تعرفه گمرکی زغال سنگ از سوی وزارت مالیه حکومت موقت افغانستان، قیمت زغال سنگ افغانستان به مراتب ارزان تر از هر کشور دیگری است. از طرف دیگر آگاهان اقتصادی می گویند که پاکستان در مسائل ترانزیتی بیشتر تلاش کرده است که امتیازات یک جانبه داشته باشد و کمتر حاضر شده که حق افغانستان در این خصوص را رعایت کند. به هر حال برخی از کارشناسان به این باورند که حکومت موقت طالبان بر کارگیری مسیرهای ترانزیتی میان دو کشور بر استفاده متوازن تاکید خواهد کرد. خبرنگار رادیو دری کابل.
رئیس جمهور آمریکا و پادشاه عربستان در بیانیه اعلام کردند که به تهدیدات تروریستی برخواسته از افغانستان رسیدگی شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در بیانیه مشترک با اشاره به مسئله افغانستان درباره تهدیدات برخواسته از تروریست‌های مستقر در افغانستان هشدار دادند.
در این بیانیه آمده است که دو طرف بر لزوم حمایت از امنیت افغانستان و رسیدگی به تهدیدات ناشی از تروریست‌های مستقر در این کشور تاکید کردند. بیانیه می‌افزاید که آنها همچنین حمایت خود را از رسیدگی به نیازها و ارتقای حقوق مردم افغانستان از جمله حقوق زنان و دختران برای تحصیل و کار و برخورداری از بالاترین استانداردهای بهداشتی ابراز کردند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیروز برای دیدار با مقامات سعودی وارد جده شد. همزمان با انتشار گزارشی از جنایات جنگی نظامیان انگلیس در افغانستان و انتقاد عفو بین الملل از سرپوش گذاشتن لندن بر این موضوع، وزیر دفاع انگلیس در اظهار نظری گفت که این مورد در حال بررسی است. بن والاس وزیر دفاع انگلیس در اظهار نظری گفت که دولت این کشور در حال بررسی جنایت جنگی نیروهای ویژه در افغانستان است. به گزارش گاردین و افسود که این تحقیقات بر روی نحوه کشته شدن این افراد متمرکز خواهد بود. جیمز هیپی نماینده پارلمان انگلیس نیز در خصوص واکنش وزارت دفاع این کشور به افشای جنایت جنگی نظامیان در افغانستان گفته است که وزیر دفاع کشتار غیر نظامیان در افغانستان توسط نیروهای ویژه را رد نکرده و قرار است به زودی برای ارائه گزارش به مجلس حاضر شود. از طرف دیگر جان هیلی وزیر دفاع دولت سایه این کشور نیز در این خصوص به نمایندگان پارلمان گفت مقامات ارشد دولت انگلیس ضمن آگاهی از این کشتار غیرقانونی از ارائه گزارش به مجلس و پلیس نظامی در این خصوص خودداری کردند. وی خواستار بررسی دقیق این موضوع از سوی وزارت دفاع شد و اظهار داشت که هر گونه پنهانکاری در زمینه کشتار غیر نظامیان شهرت نظامیان انگلیس را زیر سوال برده و باید در این زمینه تحقیقات شفاف انجام شود. گاردین گزارش داد که پیش از این نیز در سال 2014 وزارت دفاع انگلیس 600 مورد از جنایت جنگی نظامیان و نیروهای ویژه این کشور را مورد بررسی قرار داد که در نهایت اعلام شد که هیچ شواهدی در خصوص مرتکب شدن نظامیان این کشور به جنایت جنگی در افغانستان مشاهده نشده است. طالبان و نیروهای مخالف طالبان در ولسوالی شتل در ولایت پنشیر مجدداً درگیر شدند. درگیری‌ها حدود ساعت 10 امروز با حمله نیروهای طالبان به مواضع جبهه مخالف طالبان در ولسوالی شتل آغاز شد. شب گذشته نیز درگیری‌های پراکنده میان دو طرف جریان داشت. هنوز از تلفات احتمالی این درگیری‌ها گزارشی منتشر نشده است. پنشیر دو روز پیش نیز صحنه درگیری نیروهای طالبان و جبهه مخالف این گروه بود. به گفته منابع محلی در این درگیری 13 نیروی طالبان در کمین نیروهای موسوم به جبهه مقاومت ملی به دام افتاده و کشته شدند. بانک مرکزی افغانستان برای کاهش ارزش دلار در برابر پول افغانی 12 میلیون دلار را به بازار تزریق می‌کند. صفحه رسمی بانک مرکزی افغانستان در رشته توییت‌هایی نوشته است که این مناقصه قرار است فردا 26 سرطان برگزار شود. بانک مرکزی از بانک‌های تجاری و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی که شرایط لازم را داشته باشند دعوت کرده است تا در این مناقصه شرکت کنند. این در حالی است که نرخ افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار در ماه‌های اخیر دچار نوسانات زیادی بوده است. بانک مرکزی افغانستان معمولاً برای ثابت نگه داشتن نرخ افغانی در برابر دلار هر از گاهی دلار به بازار تزریق می‌کند. و حکومت موقت طالبان از بازرگانان ترکی خواسته است که در استخراج معادن در افغانستان سرمایه گذاری کنند. وزارت معادن و پترولیوم طالبان در صفحه توییتر خود نوشته است که شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم این گروه، با جهاد آرگین سفیر ترکیه در کابل دیدار کرده است. گفته شده که در این دیدار هر دو طرف در زمینه سرمایه گذاری تاجران ترکی در استخراج معادن افغانستان گفتگو کردند. در خبر گفته شده که سفیر ترکیه وعده هر نوع همکاری با افغانستان را داده است. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که برخی از سرمایه‌گذاران خارجی و افغان از عدم امنیت در افغانستان و مشکلات در بخش سرمایه‌گذاری یاد کردند. با پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از همراهی شما صمیمانه تشکری میکنیم.
خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کنم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، همدلان و همزبانان همراه. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. همدلان ما را همراهی کنید.
توی این همه هیاهو، وسط این همه غوغا، میتونه همدلی ما بشه مرهم روزخما. اگه سمت آسمون باز با کنیم پنجره ها رو، میتونه دست من و تو واکنه این گره ها رو.
عزیزان، همدلی میتواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقت قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و افزون بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می بخشد. انسان با عنوان یک موجود اجتماعی نیازمند دیگران است تا به عواطف خود پاسخ درست و مناسب بدهد یا فرد دیگری را برای کارهای خیش به کار گیرد تا نیازهایش را برآورده سازد. این ارتباط گاه از روی قدرت و ثروت است که با تسخیر و استخدام فرد می انجامد و یا از روی محبت و عوامل دیگر عاطفی. بدیهی است آنچه که به مهر و عطوفت قلبی باشد عمیق و ماندگار خواهد بود. امروز از همدلی با شما صحبت می کنیم، موضوعی که قرآن کریم آن را مهمترین بستر ارتباط و همبستگی قرار داده و سازمان بهداشت جهانی آن را از مهارت‌های زندگی مطرح کرده است. همدلی یعنی این که فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن شرایط قرار ندارد درک کند. همدلی زیباترین ویژگی انسان هاست. انسان ها با همدلی کردن می توانند احترام عمیق خود را به دیگران ابراز کنند. ابراز احساس خالصانه چرخهای ارتباطی بین افراد را نرم و لغزان می کند تا بر راحتی بچرخند. همدلی می تواند در شرایط بحرانی و آسیب پذیر فرد را از فشارهای روحی و روانی برهاند. وقت قصد ایجاد ارتباط با دیگران را داریم، همدلی کردن با آنها نقش بسیار مؤثر و سرعت دهنده خواهد داشت. در واقع همدلی راه میانبر برای ایجاد ارتباط با دیگران است و علاوه بر آن کیفیت رابطه ما با آنها را نیز بهبود می بخشد. تا وقتی هیجانات دیگران را درک نکنیم، راه برای ارتباط با آنها نداریم. از نگاه روانشناسی، همدلی یعنی توانایی ورود به دنیای فرد دیگر. اینکه با وضوح بتوانیم احساسات او را در آن لحظه و معنی احساسات را درک کنیم و بتوانیم بر روش با او ارتباط برقرار کنیم که او احساس کند درک شده است. وقتی ما دیگری را عمیقاً درک کردیم، فرد مقابل برای شنیدن و درک ما بسیار پذیراتر و آماده تر خواهد بود.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
عزیزان، از امتیازات اسلام بر سایر ادیان و مکاتب این است که از قرنها پیش به علاقه و محبت و همبستگی بین انسانها اهمیت زیادی داده شده است و سعی نموده تا بین آنان رابطه عاطفی قوی برقرار کند و زندگی و برخورد آنها توأم با مهر و عطوفت متقابل باشد. شاید یکی از حکمت‌های مهمی که همه انسان‌ها از یک پدر و مادر متولد شده اند همین باشد که انسان‌ها نسبت به همدیگر احساس یگانگی و خویشاوندی و برادری نمایند. وقتی در دستورات و قوانین اسلام دقت کنیم، می‌بینیم آنچه که وجودش سبب ازدیاد محبت و علاقه بین اقشار مختلف مردم بوده و هست، اسلام آن را به طور واجب یا مستحب سفارش کرده و در مورد کسب این مهارت‌ها تأکید زیادی نموده است، ماننده برخورد خوب با انسان‌ها، نیکی به پدر و مادر، نیکی به فرزندان، برآوردن نیازهای مردم و محبت و همدلی. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
یکی از اهداف انبیا و ائمه تألیف قلوبه، یعنی دلها با هم بشه. اگر دلها با هم بشه، همدلی باشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. همدلی با پولم نمیشه. همدلی رو اینطور برای شما معنا کنم، وقتی تو مجلس دشمن به حضرت زینب سلام الله علیها جسارت کرد، توهین کرد، به ابا عبدالله جسارت کرد، زینب کبری سلام الله علیها جمله مهم میفرم، فرمود کت کیدک، هر غلطی میخواید بکنید شما، فوالله به خدا قسم شما نمیتوانید محبت ما رو از دل مردم بیارید بیرون. امام صادق علیه السلام فرمودن سلاسون تو رسول محبه، سه چیز است که دلها رو به هم نزدیک میکنه، محبت تو دلها میاره: الدین و تواضع و بذل. اولیش دینداریه، گفتم دینداری، نگفتم دینبازی و نه دیندانی. دومیش فروتنی، آدمی که کبر تو زندگیش نباشه. و سوم البذل، بذل یعنی احسان، رسیدگی به دیگران. یه آدمایی هن دست به جیب همش خرج میکنن، کمک میکنن، بار دوش مردم برمیدارن، اینا امیر مردمن، احترام دارن. حضرت فرمود بذل و بخشش انسان رو محبوب میکنه.
سعی کنیم برای همدلی کردن شنونده خوبی باشیم و با شنیدن حرفهای طرف مقابل احساس پذیرفته شدن را در او ایجاد کنیم. در این زمینه صداقت در رابطه نیز از ضروریات همدلی کردن است. خودمان باشیم و واقعی رفتار کنیم و ریاکار نباشیم. به طور کلی همدلی کردن یک مهارت است که می توانیم با تمرین کردن آن را در خود پرورش دهیم. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس و تشکر از همراهیتان با رادیو دریم. در پناه ایزد منان باشین. شب خوش و آرامی برای شما آرزومند هستیم. خداوند یار و نگهدارتان.
Let's do.